Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyayı vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'una bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله تولد 773 هجري وفاة 852 هجري رسيدي مجلسة 28. بحث در مورد مرسل خفیه و فرق بین حدیث مدلس و حدیث مرسل خفی. مصنف رحمه الله میگه و کذا المرسل الخفی اذا صدر من معاصر لم یلق من حدث عنه بل بینه و بینه واسطتون. میگه همچنین مرسل خفی خب مثل تدلیس جزو سخته هایی میشه که خفیه، پنهانه. همچنین مرسل خفی هرگاه صادر بشه از معاصری که ملاقات نکرده با کسی که از او حدیث نقل میکنه، بلکه بین او و بین، یعنی بین راوی و بین راوی که از اون راوی که از او روایت میکنه واسطه ای هست. پس مرسل خفی اینطوره که زید هم عصر با عمر، زید هم عصر با عمر، و زید از عمر هیچ حدیثی نشنیده ولی هم عصره با هم دیگر هستن. خب پس اینجا وقتی که زید میگه عن عمر، این جزو مرسل خفی میشه، جزو تدلیس نمیشه، چون که تدلیس وقتی که میگه عن عمر، وقتی که زید میگه عن عمر، بعضی از احادیث از عمر شنیده ولی این حدیثی که الان میخواد بهمون بگه از عمر نشنیده. این تدلیسه. مرسل خفی نه، اصلا هیچ حدیثی از عمر نشنیده، فقط هم عصرن با هم دیگر. پس فرق تدلیس و مرسل خفی رو فهمیدیم. حالا ابن حجر رحمه الله هم میخواد بگه همین، میگه بل فرق بین المدلس و المرسل الخفی دقیقون. میگه فرق بین مدلس، بین حدیث مدلس و بین حدیث مرسل خفی دقیقه، ریزه. حصل تحریره به ما ذکره هنا، شناخت آن حاصل میشه با آنچه که ذکر کرده میشه در اینجا، و هو ان تدلیس، و آن این که تدلیس یختص به من روا عمن عرف لقاه اياه، فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي. میگه تدریس این که اختصاص داره به کسی که روایت کرده از کسی که شناخته میشه ملاقات او با اون شخص، اما اگر هم عصر با او باشه و شناخته نشه که با او ملاقات کرده، این مرسل خفیه. هم توضیح دادیم در تدلیس که وقتی که زید میگه از عمر، بعضی از احادیث از عمر شنیده، یعنی هم عصرشه و هم شنیده، یعنی وقتی که شنیده که هم عصر است دیگه. خب اما در مرسل خفی نه، اصلا هیچ حدیث از عمر نشنیده زید، فقط هم عصر است. خب بعد میگه و من ادخله في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير اللقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. میگه کسی که داخل کرده در تعریف تدلیس معاصرت رو و اگرچه به غیر ملاقات باشه، لازم است دخول مرسل خفی در تعریفش، اما قول صواب و صحیح جدایی بین این دوست. خب میخواد اعتراض بگیره و رد بکنه بر کسانی که در تعریف تدلیس معاصرت رو آوردن بدون ملاقات، یعنی گفتن تدلیس به این هم میگیم که هرگاه معاصر هم باشن دو تا راوی ولی دیداری رخ نده، ملاقاتی رخ نده، این هم تدلیس میشه. یعنی بعضی ها گفتن، اما این که گفتیم مرسل خفیه دیگه. بس ابن حجر همینو میخواد بگه، میگه کسی که اینو داره میگه تعریف تدلیس رو چنین تعریف میکنه، خب مرسل خفی که داخل این تعریفش میشه. و بعد میگه که قول صحیح نزد علما اینه که مرسل خفی فرق میکنه با مدلس، مرسل خفی و مدلس فرق میکنه. و این تعریفی که تو ارائه دادی و گفتی که تدلیس اینه که شامل میشه که هم عصر باشن ولی دیداری نباشه، میگه اینه که تو داری میگی مرسل خفیه که مرسل خفی داخل میشه و علما فرق خواهدن بین مرسل خفی و تدلیس. حالا دلیل برای خودش میاره، میگه پس الان اعتراض بر قول این اشخاصه، حالا دلیل میاره. میگه و یدل علی ان اعتبار اللقی فی تدلیس دون المعاصرت وحدها لابد منه اطباق اهل العلم بالحدیث علی ان روایت المخدرمین کابی عثمان النهدیه و قیس بن ابی حازم عن النبی صلی الله علیه وسلم من قبیل الارسال لا من قبیل التدلیس، ولو کان مجرد المعاصرت یکتفا بهی فی التدلیس لکان هاولای مدلسین لانهم عاصروا النبی صلی الله علیه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه ام لا. خب چی دلیل میاره ابن حجر رحمه الله؟ میگه مخدرمینی مانند ابو عثمان نهدی و قیس بن ابی حازم. مخدرم، البته بحث مخدرمین در آخر کتاب هم میاد، در کتابای مصطلح همیشه این بحثا میاد. مخدرم کسیه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، هم عصر بوده با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی ملاقاتی با رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشته. تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا میره، خب بعد با صحابه ملاقات میکنه، البته اون شخص مسلمانه، به کافر که کار نداریم، مسلمانه. خب این جزء چی دست حساب میشه؟ آیا جزء صحابه است؟ نه، چون صحابه کسیه که با رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات داشته باشه، اگرچه هم عصر باشه ولی ملاقات نداشته باشه صحابه محسوب نمیشه. خب حالا اینها صحابه رو ملاقات کردن، پس جز تابعین میشن، اما یک شرفی دارن، به خاطر همین به اینها میگن، یعنی جدا کردن اونها رو، بهشون میگن تابعین مخدرم. خب در آخر کتاب هم انشاءالله بیشتر در این مورد خواهیم خون، یعنی تفصیلات بیشتری میخونیم. ان شاء الله. خب حالا ابو عثمان نهدی و قیس بن ابی حازم، خب اینها تابعین مخضرمن که از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند. خب و طبیعتا هم وقتی که ابو عثمان نهدی بگه عن النبی صلی الله علیه وسلم، خب ما گفتیم این تابعی مخضرمه، مشخص یک واسطه بوده که حس کرده. خب حالا روایت اینها که میگن عن النبی، مثلا ابو عثمان نهدی یا قیس بن ابی حازم میگن عن النبی صلی الله علیه وسلم، عن میارن، صیغه مهمه میارن، کسی نگفته که این روایتشون تدلیسه، بلکه همه چی گفتن؟ گفتن مرسله، ارسال روایتشون، نه تدلیس. دیده چطور دلیل آورد ابن حجر رحمه الله؟ چون که اینها ابو عثمان نهدی و قیس ابن ابی حازم در هم عصر بودن با رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما ملاقاتی نداشتن با او. و ما گفتیم که مرسل خفی چیه؟ هم عصر باشه با اون، یعنی راوی با اون کسی که از اون میخواد روایت بکنه هم عصر باشه اما ملاقاتی نکرده، اینو مرسل خفی گفتیم. اما تدریس گفتیم از او روایت داره، چندین روایت از او داره، ولی این حدیثی که الان به همون میخواد بگه این از او نشنیده. خب پس پس دلیل ابن حجر رحمه الله دلیل بجا و قاطعیه که داره میگه روایت ابو عثمان نهدی و قیس بن ابی حازم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، علما هیچگاه نگفتن که این تدلیسه، بلکه گفتن این ارساله. خب پس میگه و یدلو، حالا ترجمه میکنیم این چیزی که گفت، و یدلو علی ان اعتبار اللقی، و دلال میده بر اعتبار ملاقات در تدریس به غیر از معاصرت به تنهایی که لابد از آن، اطباق اهل علم، یعنی اهل علم متفقن به حدیث، اهل علم به حدیث همه متفقن بر این که روایت مخضرمین مانند ابو عثمان نهدی و قیس بن ابی حازم از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از قبیل ارسال، لا من قبیل تدریس، نه از قبیل تدریس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، اگر مجرد معاصرت اکتفا کرده میشد به آن در تدلیس، اینها مدلس محسوب میشدند نزد علما. ابو عثمان نهدی، قیس بن ابی حازم رحمهم الله مدلس محسوب میشدند نزد علما، اما نه، علما نگفتند اینها مدلسند. چرا؟ چون که همونطور گفتیم لأنهم، چون که اینها هم عصر بودن با رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا، اما شناخته نشده که آیا ملاقات کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم یا نه. خب بعد هم باز دلیل میاره بر گفته خودش ابن حجر رحمه الله، همون اعتراض بر اون کسانی که در تدریس قرار داده ان هم عصری رو بدون لقاء، باز دلیل میاره قول علما رو، قول علما رو که میگه، حالا بخونیم بهتره، میگه و ممن قال باشتراط اللقاء في التدريس الامام الشافعي و ابو بكر و ابو بکر البزار و کلام الخطیب فی الکفایت یقتدیه و هو المعتمد. میگه و از کسانی که، یعنی از جمله کسانی که گفتن به اشتراط لقاء در تدلیس، که در تدلیس باید ملاقات باشه نه هم عصری تنهایی، چه کسانی هن؟ امام شافعی رحمه الله، ابو بکر بزار رحمه الله و کلام خطیب بغدادی رحمه الله در الکفایه، همین رو هم اقتدا میکنه و همین که گفتیم میگه معتمده. بعد میگه و یعرف عدم الملاقات به اخباره عن نفسی به ذالک و به جزم امام مطلع. خب حالا چطور میفهمیم ارسال رو، تدریس رو؟ میگه شناخته میشه عدم ملاقات، ببخشید داره میگه عدم ملاقات. چطور میفهمیم عدم ملاقات رو؟ میگه شناخته میشه عدم ملاقات به خبر دادن خود راوی از خودش به آن. خودش مثلا تو جایی میگه که من با این شخص ملاقات نکردم، تو جای دیگه میگه. مثلا ابن عیینه، سفیان ابن عیینه رحمه الله، که علی ابن خشرم روایت میکنه، میگه سفیان ابن عیینه به ما گفت عن الزهریه، سفیان ابن عیینه به ما گفت عن الزهریه. خب بعد به گفته شد که آیا تو از ابن شهاب الزهری شنیدی؟ میگه نه، من از ابن شهاب الزهری نشنیدم و نه از کسی که شنیده از ابن شهاب الزهری. خب بعد خودش تکمیل میکنه، میگه در اصل چنینه، میگه حدثنی عبدالرزاق عن معمر عن الزهریه، یعنی سفیان ابن عیینه رحمه الله ابتدا گفت عن الزهریه، گفت از ابن شهاب زهری. بعد وقتی گفتن بهش که تو میگه از زهری، ابن شهاب زهری شنیدی، بعد میگه نه نشنیدم، نه از او و نه از بعد از او. خب بعد میگه دو نفر رو که ساقط کرده رو خودش میگه، میگه حدثنی عبدالرزاق عن معمر عن الزهری، یعنی من از عبدالرزاق شنیدم، عبدالرزاق از معمر، معمر از زهری، معمر هم معمر ابن راشد معروفه. خب پس میبینیم در این مثال سفیان ابن عیینه خودش تصریح داره میکنه. خب بعد دیگه میگه او به جزم امام مطلع، یا به جزم امام مطلعی، یعنی یک امامی که مطلع و آگاه اهل این فن قاطعانه، میگه که این درسته با این هم عصر بوده اما ملاقاتی بینشان صورت نگرفته. خب بعد میگه ولا یکفی ان یقع فی بعد طرق زیادت و راون بینهما لاحتمال ان یکون من المزید ولا یحکم فی هذه الصورت بحکم کلی ای جازم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. میگه کفایت نمیکنه این که واقع بشه در بعضی از طرق زیاده راوی بین این دو، چون که احتمال داره که از جزء مزید از متصل اسانید باشه، المزید من متصل الاسانید باشه، پس حکم کردن میشه در این صورت به حکم کلی، یعنی حکم جازم و قطعی، به خاطر تعارض احتمال اتصال و انقطاع. خب پس ابتدا هم گفت عدم ملاقات فهمیده میشه به دو چیز، یکی شخص خودش خبر بده از نفس خودش، خودش بگه، و دیگر امام اهل این فن که حاذقه میگه که ملاقاتی صورت نگرفته بین این دو نفر. اما این که ما در بعضی از طرق زیاده راوی را ببینیم، مثلا در این روایت اومده مالک از نافع از ابن عمر، خب حالا فرض میکنیم که مالک از ابن عمر هم حدیثی شنیده قبلا، یا هم عصر بوده، کلی بگیم هم عصره، دقت میکنیم، فرض میکنیم، فرض میکنیم که امام مالک هم عصره با ابن عمر. خب حالا در یک روایت داریم مالک عن نافع عن ابن عمر. و در یک روایت داریم مالک عن ابن عمر. خب حالا اینجا که مالک عن ابن عمره، بگیم اینجا مرسل خفیه یا تدلیس مثلا، چون که ما کلی داریم میخواییم بگیم، چون که امام مالک با امام نافع با امام ابن عمر هم عصران، پس اینجا یه نفر انداخته، چون که در اونجا روایت تصریح شد به اون، میگه که نمیتونیم این چنین حالتی که یه جا ببینیم مالک عن نافع عن ابن عمر، بعد یه جا ببینیم مالک عن ابن عمر، میگه که اینجا نمیشه قاطعانه حکم داد، بلکه میره به باب مزید در متصل اسانید. و در مزید در متصل اسانید هم حکم کلی نمیتونیم بدیم که 100% رده، یعنی کدوم یکی اون اضافه ای که اومده 100% رده و این یا این یکی 100% رده، اون یکی قبوله، یعنی کدوم یکی رو قبول میکنیم، مالک عن نافع عن ابن عمر یا مالک عن ابن عمر؟ یعنی نمیتونیم بگیم 100% اولی قبول دومی رده و نمیتونیم بگیم اولی قبول دومی رده، بلکه با شروطی اون زیاده قبول کرده میشه. یکی از شروط اینه که اونی که زیاد نکرده متقن‌تر باشه از اونی که زیاد کرده، یعنی اون اولی دومی که گفتیم مالک عن ابن عمر که نافع در میان نیست، کسانی که این روایت میکنند متقن‌تر باشن از کسانی که اون اسناد اولی رو مالک عن نافع عن ابن عمر روایت میکنند. اینجا اگر چنین بود آره، حکم میکنیم که این که زیادی در آن نیست قبوله، اون یکی قبول نیست. شرط دیگری هم که داره تصریح کرده بشه به سما در اون که زیادی در آن نیست، مالک بگه سمعت ابن عمر مثلا. پس یکی راویان این یکی که ناقص روایت کرده اند متقن تر باشن از راویانی که زیاده آورده اند. دوم این که تصریح کرده بشه به تحدیث در این سندی که ناقص روایت شده. این دو تا شرط داشت. خب این سندی که ناقصه میگیم این صحیحه و اون یکی صحیح نیست. و اگر این شروط مختل شد به اون حدیثی که زیاده در اون است عمل کرده میشه، اون قبول کرده میشه و این سندی که ناقصه حکم کرده میشه که انقطاع رخ داده. پس این بحث میره به چی؟ به مزید در متصل اسانید. مزید در متصل اسانید که بابی که قرار میدن به عربی المزید و فی متصل الاسانیده. خب بعد میگه وقد صنف فیه الخطیب و کتاب التفصیل لمبهب المراسیل و کتاب المزید فی متصل الاسانید. خب خود ابن حجر رحمه الله در اینجا میگه که در این مورد خطیب بغدادی رحمه الله وفات 463 هجری تصنیف کرده کتاب التفصیل لمبهم المراسیل یک و دیگر کتاب المزید فی متصل الاسانید. خب بعد میگه ابن حجر رحمه الله و انتهت هنا اقسام حکم ساقط من الاسناد، میگه به پایان میرسه در اینجا قسمت یا اقسام حکم ساقط از اسناد، انواع حکمی که انواع حکم ساقط از اسناد، آن چیزهایی که ساقط میشه از اسناد، تا اینجا به پایان رسید. خب حالا از حالا به بعد در مورد اسباب طعن در راویه که انشاءالله دیگه این بحث رو به جلسه بعد موکول میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.